بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. به عرض رسوندیم که جناب آخون می‌فرماد به شیخ اشراق که منتها فرمایش شما این شده که در اثبات مصول، حرف شما این شد که بین موجودات این نشأه اینجایی ها و اصولشون مناسبت مماثله هست. این رو که کسی انکار نداره، مشاک مقابل ما هستن، قائل به مصول نیستن، اونها هم این حرف رو میزنن. اونها هم میگوین که هیچ معلولی بدون سنخیت و مشابهت و مجانست راه نداره که از علت خود منتشی بشه. بین علت و معلول حتما یه سنخیتی هست، مماثلتی هست. همون عبارتی که بارها برزسوندیم، هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود هست. این رو مشاه هم قائلن که در رد مصول پافشاری دارن. جنابالی که میخواید اثبات مصول بفرمایید، منتها فرما شما این اندازه شده. این اندازه کافی نیست. مسئله مهم و هم خیلی مهم هست حقیقت امر، گردنه این که هر نوعی که در اینجا مشاهده می‌فرمایید در عالم شهادت مطلقه، این انواع را که می‌بینید، حالا ما بیشتر مثال را روی انسان میاریم، بالاخره هر کس خودش می‌خواد بفهمد که چی کار است. و نوعی که برای ما خیلی اهمیت داره و حقیقت هم شناختن او خیلی مورد نیاز ما هست، خودم ببینیم کی هستیم، انسان هست. حرف در این است جناب شیخ اشراق که مثلا این انسان که در اینجا افراد متکثره مادی دارد، یک فرد مجرد از همین نوع دارد و این همه کثرات به آمد و شد دهور از منه، همه در تحت تکفل و تدبیر و اداره شدن اون اصل مفارق هم. اثبات این هر این کار میخواد، اون هم از فرد این هاست، اون هم از همین فرد نوع انسانه. نوع انسان دو فرد، هر دو انسان باشن، دو فرد یک طبیعت باشند، یک فرد مجرد در ذاتش و فعلش، یک فرد مجرد در ذاتش و مادی در فعلش. این معنا رو شما اثبات نفرمودید و ما در مصول این مطلب رو میخواهیم. خب حالا تا برسیم به حرف آخوند، به تنبیهی که بعد میفرماید که بدون نحوه که خودش میخواد اثبات بشه. الان صورت مشاجره و منازعه با شیخ اشراق دارد که اون آقایون که قائل مصول بودن، فرمایشاتشون رو ببینید. حالا این مثال هایی داشت میزد، در اثنای عبارت ایستادی ملاحظه بفرمایید. اونها میگوین که این انواع رب مجرد از همین نوع فرد عقلانی از همین نوع دارن که در اسماء عبارت استادیم و کذا لجمیع الانواع فانهم افلاطون قدما که قائلین به مثل هستند و کذا لجمیع الانواع فانهم یقولون لصاحب صنم الما من الملکوت خرداد. من الملکوت، اینی که صنم ماه عرض کردیم همونطور که روایات ما آمده و این آقایون هم آوردن که میگیم موکل بحر، موکل بحر. روایات چقدر داریم؟ موکل بحر، موکل هوا و موکل زمین. ها، به این صورت خدا رحمت کنه جناب شهرانی رو، میفرمون قوه تجاذب باشه. همونطوری که قدمای ما، علمای ما در صدر اسلام مثل ثابت ابن قره، ایشون قائل به جاذبیت زمین بودن، قوه جاذبه بودن. حالا بعد اسحاق نیوتن علیه رو پربرونده به نام او تمام شده، به الله همچنیست که در علمای اسلام سابقه نداشته باشه قائل بودن آقایانی. بله، فرمایش ایشون که قوه جاذبه، اما اینطور نیست که این وحدت صنع نظام هستی به قوه جاذبه بیشعور، قوه واحد بسیط بیشعور، این وحدت صنع با این تدبیرش محفوظ بوده باشد، راه ندارد. در تحت فرمان قواست که محض شعورن، یعنی ملائکه، یعنی عقول. هرچند والله من ورائه محیط، اما وسایط نمیشه برداشت. کیف کان زمین موکل داره و با قوه جاذبه هم دعوایی نداریم، انکار نداریم قوه جاذبهش باشه. نظام را عقل میگردانه. و بارها به عرض رسوندیم که اینکه در نوشته های قدما که تکیه کلامشون به عقل است و حتی نام مبدأ هستی را عقل نهادن و جناب حاجی در منطق منظومه اطلاق عقل مثل قدما بر باری تعالی کرده است، اینا هم حق نظام را عقل میگردانند. نظام را قوای عقلانی مجرد ملائکه میگردانند. سنم و طلسم آب، خاک، همهشون اینها در ملکوت اصلی دارن. حال در اسم‌گذاری شرع مقدس فرمود که ملک موکل آب، بعد اون آقایون پیش از شرع مطهر ما او را اسمشو میگفتن خرداد و خدا درجات جناب خواجه را متعالی بفرماید. در شرح تجلی فرمود که انبیا آمدن در البعثت و حسنتون که اول اثبات نبوت عامه، البعثت و حسنتون لاشتمالها علا فوایده. حالا فواید رو که داریم میشماره که معازدت العقل فی ما یدل، چیزهایی رو که عقل میفهمه شرم آمده که بازویش بشه، امضا کنه، تثبیت کنه، تحکیم کنه، یا آفرین خوب فهمیدی. همینطوره. لذا خیلی از چیزها رو شرع مطهر برده رو فطرت انسانی، روی مسلم و مؤمن و موحد و اینها نبرده. مثلا اون روایت جناب امیرالمومنین علیه السلام حکم رو نبرده رو مؤمن، مسلم، موحد. فرمود ما زنا غیورون قد تو، حکم رو بودید و غیور، انسان رشکین با غیرت، ما زنا غیور، هر کی هست بود پرست اندی باشه، مادی باشه، طبیعی باشه، غیرت دارد یا نه، ناموسی و پیشو محترم هست یا نه، ما زن و غیور قطو یک امر فطریه، بلکه در حیوانات هم اثر داره که در حیوان شفا واقعا در این مسائل فرمایشاتی دارن. خیلی حرفای شگفت راجع به غیرت حیوانات، بعضی ها تقریبا محسوس ماست که میبینی مثلا خروس را مشاهده، شتر را مشاهده، خیلی از حیوانات نسبت به ناموسشون خیلی غیرت دارن. تو این حیوانات که اسم میبرن، اون حیات الحیوان دمیری و سبزواری و اینها، حیوانات اسم میبرن، میگن خوکی که خیلی بی غیرته برای تو این حیوانات، برای نوعا حیوانات غیرت دارن. حالا بالاخره یه حیوان بی غیرت هم پیدا میشه، برای گوشتش هم اثر میگذاره، بی غیرت میشن، حرفی نیست. بله، حالا اینها حکم رفته روی عقل، روی واقع. شرع مقدس آمده که معاذدت العقل فیما یدو، آقایون گفتن که سنم ما، طلسم ما ملک داره، اصل داره در ملکو. شرع هم فرمود راسته، درسته، همچون نیست که آمده که همه حقایق رو بگی، حقایق رو که نبود برداره، که حقایق رو امضا کرده این تو. و جاهایی هم بهشون فرمود نخیر، شما این عقل ناسع نیست، این عقل آمیخته با دنیاست، خیال میکنی که ربا معامله است، داد و ستد تجارت. نخیر، ربا تجارت نیست، اینجا او رو باز داشت. این عقل ناسع ایرانی میگوید، اشتباه میکنی، خب اینجا او رو ردش کرد، اونجا رو امضا کرد، خیلی جاها رو امضا کرد. این آقایون فرمودن سنم الما من الملکوت، ملکی داره به نام خرداد. بسیار خوب، در اسکوزاری که دعوا نداری، بله در اسکوزاری که دعوا نداری، اسم شریفش بود چون خرداد. آقا بفرماید که ملک موکل، مثلا قوا که حکما میفرماین، قوا عقول، این آقایون میفرماین ارباب انواع مسل، اسکوزاری ها. و مال الاشجار سموه مرداد و مال النار سموه اردیبهشت. خلاصه اینها رو به شیخ میفرماد که میفرمایند در ملکوت فردی از این نوع، فردی از این نوع، شما اینطوری فرمایش نفرمودید که یه مماثله و مجانست عامی رو پیش کشیدید، فرمایش شما همینقدر اثبات کردید. و صاحب الاشراق حمل، یعنی با به حالیه، و حال اینکه صاحب الاشراق حمل کلام المتقدمین فی تلک الارباب و تسمیت هم کل رب بسم سنمه، حمل الا مجرد المناسبت والعلیه. اینو که مشروع هم قائلن، هر حکیم الهی قائله، لا علی المماثلت نوعیه، اونم تازه مماثلت که میفرماید یعنی مثلیت، و ما مثلیت نوعیه میخواهیم، بینشون مماثلت نوعیه باشه، مثل باشه، نه به همین اندازه مناسبه. کما یدل علیه قوله فی المطارحات، حالا باز داره کلماتی از ایشون نقل میفرماد از مطارحاتش، اینجا یادداشت دارم صفحه 463 و پشت سرش شرح حکمت اشراق صفحه 373 و یادداشت داریم، نگاه بفرمایید شواهد ربوبیه صفحه 118، اون چاپ اول، چاپ سنگی، اینا کمک میکنه، اون شواهد کمک میکنه، شواهد خلاصه اسفاره، اینجا هم نگاه میفرمایید خلاصه اسفاره. غرض حالا داره از ایشون شاهد میاره که جناب ایشون در مطارحات، بله همینطور که فرمایشی میفرماد که داره مثلیت را برمیداره، و حال اینکه ما در اثبات مصول مثلیت میخواهیم، الان داره فرمایش نقل میکنه که مثلیت داره برمیداره، برای این جهت داره نقل میکنه. اینطور فرمود و ازا سمیت هم باز قلس را و آقا زیمون را و غیره ما را که و غیره ما را یشیرون الى اصحاب الانواع که اونها میفرمان ارباب انواع، آخون میفرماد که ایشون عبارتش اینطوره که گفت ففهم غرضهم. شیخ اشراقی میگه ففهم غرضهم که چیه غرضشون. این دو سطری که الان نقل میکنه، ففهم غرضهم که رب و نوعی که ایشون میگوین مبادا مثل این جایی ها گمان کنید، و حال این که ما میخواهیم بگیم مثل این جایی هاست، مگر جناب عالی بفرمایید که از خود سرکار عالی جناب آخون میپرسیم حالا شما که میفرمایید اون فرد مجردی از این نوع هست تمام جهت مثل این هاست، اونجا هم ماده هست، اونها هم حرکت استکمالی دارن؟ میفرمایید نه. شاید این حرف را شیخ اشراق برای این جهت آورده، خیال نکنی که ارباب انواع که از این نوع هستن هر حکمی را که برای افراد این نوع اینجا آوردی تمام جهت رو در اونجا بیاوردی، جا داره که اینطوری معنا کنی و دعوا نزاعی نبوده باشه، ایشون میخواد رفع مادیت از اونها بکنه. اما جناب آخون داره از گفتاریشون اینطوری استفاده میکنه که ایشون میگه اونها را مثل اینها نگیر، و حال اینکه ما میخوایم بگیم مثل اینها، جناب عالی رسد بفرمایید که او داره میگه مثل اینها نگیر، یعنی تمام جهت هوه هوه مادی و رشد و قوه و فعلیت و هر اینجور چیزا نباشه، راه داره. اما حالا به برداشت ایشون، ففهم غرضهم ولا تظنن که انهم یقولون ان صاحب نو جسم. خب این که قابل محمل صحیح داره، قابل حمله میشه، درست من که نگو که اینا مثل اینا جسم هن حیز دارن، تزاهمه شور نظر این باشه بدم نی، او جسمانی جون او لهو رأسون و رجلان، اون رب و نو. و ازا این یکی، و ازا وجدت هرمسه، پیشتر عرض کردیم که معرب ادریس پیغمبر علیه السلام. بله، حالا بعد همین عبارت رو در اواخر اسفار در جلد چهارم، یعنی در کتاب نفس، همین عبارت رو هوه هوه از فیثاغورس هم نقل میشه. اینجا از هرمس نقل شد، اونجا از فیثاغورس نقل میشه. و اذا وجدت هرمس یقول ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف. بله اینها هست آقا اینطور، و اونها خیلی کار میرسه، کسانی که در راهند. بنده جناب عالی، ما که در راهیم تشنگی و طلب ما شدید بشه و خودمون را مواظب باشیم، انسویی بشویم. خلاصه میدانید که خوپذیر است نفس انسانی، آدم با خاکی نشسته تیره میشه، هم نشین با ماورهای طبیعت شده نورانی میشه. خوپذیر است نفس انسانی، یکی از ادله تجرد نفس ناطقه در منظومه اونجا خوندیم و در این کتاب میخونیم، این است که نفس از بس که لطیف است به هر چه روی بیاورد آن می شود، به هر چه روی بیاورد آن می شود. موجود اینجوری ندارید که به هر چه روی بیاورد آن بشود، این به هر چه روی بیاورد آن می شود، بدون اینکه نقشای قبلی هم باطل بشه از بین برود. همه بله، فرق بین نفس را میگیم هیولا، هیولای عالم جسم را میگیم هیولا، اما این ایرو که میگیم هیولای نفس و عقل هیولانی با اون که عقل هیولای مادی خارجی چقدر تفاوت داره. هیولای آب هوا را پذیرفت، دیگه آب نمیتونه باشه، دیگه کون و فساد شده، آب را از دست داد هوا شد، هوا که دیگه آمده صورت آبی را گرفته دیگه هوا نمیتونه باشه. اون هیولا یک صورت را بیشتر نمیتونه داشته باشه، صورت دوم که آمده صورت نخستین را از دست میده، به خلاف هیولای عقلانی که نفس ناطقه است. این دیگه یه هیولایی است که یک رق منشوری است که اون چرا که گرفته نگه می‌داره و عین ذاتش میشه، یه چنین موجودیه. خب حالا خوب از این است نفس انسانی و خودش رو مواظب باشه از لغو بپرهیزد مطلقا، حتی از شنیدن لغو، از گفتن لغو، از فکر لغو، و باشه یک انسان قرآنی که لا یمسه الا المطهرون. یه چنین انسانی شده این القاعات هست، چون در راه جناب عالی اینهایی رو که میخونیم مینویسیم داراییم هستیم، شب و روز در تکاپوییم دنبالشون، اینها معداتن. در این مسیر میبینی که یه وقتی ای خوشون جذبه که ناگاه رسد، نور اون بر دل آگاه رسد، این القای معارف میشه. بعد میبینی یه صورت نورانی، مدرکم خودتی، از ناحیه جدول وجود خودت نادل شده، از بیرون شما هم نیست، اون چرا که ما میابیم از جدول وجود خودم میابیم، از بیرون ما نیست، از همین کانال وجودیمون، منتها در کارخانه خیال ما اون معنا را تمثل میدهد، صورت میدهد. این ملک نورانی روحانی علقت الی المعارفه، این علقت الی المعارفه معارف رو من القا کرد. کی رو میفهمی؟ مکاشفه. شروع میشه از خواب، خوابهای خوش، از خوابهای خوش شروع میشه القای معارف تا اون حدیث جناب رسول الله، مؤمن که ایمانش قوی شده خوابهای خوش از او گرفته میشه. چرا؟ برای اینکه فرمودید دیگه خواب تبدیل به بیداری میشه، چون خواب و احتضار و غشوه و تنویم مغناطیسی و این گونه امور هیچ یک موضوعیت ندارن. اونی که موضوعیت داره انصرافی از این نشه است. انصرافی از این نشه در حال بیداری شما بوده باشه. وقتی مؤمن ایمانش قوی شده خوابش کم میشه، برای اینکه تبدیل به اصلا میشه، در بیداری میابد. حالا یواش یواش شروع میشه به مکاشفاتش. اینها مراحل داره مطابق ظرفیت و کارخانه ها و دستگاه گیرنده انسان ها و طهارت و این حرف ها، میاد تا میرسد به آخرین مرحله کشف که از اون بالاتر امکان نداره، نبود و نه بعد از این میشه، اونیست که در فسوس آقایان تشریف داشتن، تعبیر قیصری رو دیدید، دیگران رو دیدید، گاهی به تام گاهی به اتم، کشف تام محمدی یا کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این جناب انسان است که حقایق را از بطنان هستی میگیرد، صورت میدهد، به بهترین عبارت در میآورد و کارهایی که انسان میکند دیگه به اذن الله سبحانه. این هم علقت الی المعارفه. من بهش گفتم تو کی هستی که این همه معارف را؟ بعد هم مکاشفاتی در کتاب از بزرگانی نقل میشه، خود آخون چیزهایی داره، و یه مقداری ما مثلا تعبیری چه ارز کنم، صورت اهانت و جسارت، گستاخی، خدای نخواسته اساءه ادب نبوده باشه، یه مقداری ما عادت کردیم آقا که از سرمایه دیگران ببالیم که فلانی چنین فلانی چنان بود. این خب فرزند خصال خیشتن باش، چرا از سرمایه خودت نقل میکنی؟ حالا من آنم که رستم بود پهلوان، خب به من چه، به تو چه، خودت چه داری؟ بله. و این چه رسمیه، این چه سیره‌ایه که پوز آدم این باشه که بله مثلا از بزرگان ما فلانی چون این بود، اون یکی خب اون بود که خوشا به حال جناب علی چه نبوده باشی، و ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. این طول شکار رو به اون آقا هم دادن، همون طول شکار رو جناب علی هم دادن، از تو حرکت، از خدا برکت. ما چرا از سرمایه دیگران ببالیم، خودمون چرا شکار نکنیم؟ غلط. بعد بهش گفتم که شما کی هستید که اینها را به بنده القا کردید؟ در جواب فرمود انا تبا و کتام. تبا اون حرف اشارات را در نظر داشت، اوائل الهیات اشارات را، که تبا اعم از طبیعت، طبیعت در عالم ماده است، تبا در مطلق و مشانخت و اینها پیش آورده میشه، اینجا الان بین مجرد و مثلا یه فرد مادیه کی هستی تو؟ انا تباه و کتام. این تو اونجا که خواجه اوائل نمط اول اشارات بود که فرق میان طبیعت و تبا موارد استعمال را تبا اهم از طبیعت، اینجا مون مورد استعمال اهم از طبیعت فرمود انا تبا و کتام، من صورت انسانی تام میتوام. تام اینجایی ناقصه داره کامل میشه، اونجایی تامه. انا تبا و کتام. فقال انا تبا و کتام. خیلی خب، حرف شیخ اشراق چیه؟ حرف شیخ اشراق اینه که جواب ازا و ازا سمعت این آقایون را فلا تحمله علا انه مثلنا. جواب اون این فرماشون را حمل نکن که اون تباعت ها مثلنا و یا اونهایی که قبلی فرمود مثلنا. این را خوش شاهد آورده که ببین صریحا فرمود که اونها رو حمل نکن که مثل ما هستن. و حال اینکه ما در اثبات ارباب انبا میخوایم بگیم، همین رو میخوایم بگیم که میخوایم بگیم مثل اونا. و ایشون صریحا میفرماد مثل اونا نه، مگر جناب علی بفرمایی یعنی مثل اونا در جسم و جسمانیت و ماده و استعداد و حرکت استکمالی اینها نه، راه داره. خب انتها. این یک اشکال که لکن نفی ها اشیا، این یکی. و من ها باز اشیا، باز از ایراد و اشکالی که بر شیخ اشراق وارده، این که ان الرجلین و الجناحین و غیر ذالک من الاعضا اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان کیف یکون ذات بسیطه نوریه مثالا له. بله، خب حالا این سوالات را که الان ایشون بر جناب شیخ اشراق ایراد می‌فرماید، اعتراض می‌فرماد، اینها را ما از خود آخوند هم طلب داریم. خب جناب علی که می‌فرمایید این اشکال بر ایشون دارید، نه شما به چه نحوه می‌فرمایید؟ حالا تو ببینیم در اثنای بحثیم، بحث تمام نشده، بحث سنگینیه، شریفه، شما چجور میفرمایید؟ حالا اینجا الان جناب آخوند با ایشون فرمایشی داره و این حرف خیلی ریشه داره، ریشه داره. و آن این که الان پله پله از مادی شروع کنیم بالا بیاییم، میفرمایید که این زید خارجی، این شجر خارجی، این شجر خارجی حیز داره، ماده داره، رشد داره، اینجور چیز هاست، مادی. خیلی حالا همین صورت شجره را در ذهنتون تصور فرمودی، به همون شکل میبینی یا خوابتون یا بیداریتون، اصلا به همون شکل میبینی. خب حالا این درخت را ما در خواب میبینی، مثلا بیداری پیش خودمون میبینی، این شجره ای را که ما میبینیم در ذهن، در خیال، در خواب، این شجر تنه داره، شاخ و برگ داره، طول و عرض داره، همون درخته، میبینی به همون بزرگیه، همون کوهه، همون دریاست، همون انسانه، همون حیوانه، حیوانه، هرچی هست مادی خارج رو به همون قد و قامتش میبینیم. حالا میپرسیم اینی که در خیال، الان خیالی رو میگیم، خیال دیگه، خیال یعنی کارخانه خیال که اینها رو صورت میده، انشاء میکنه. خیال یک مرحله از نفس، کارخانه صورتسازی انسانه، قوه مصوره اونجا صورتگری میکنه در کارخانه خیال. اون عبارت شیرین اشارات چی بود؟ حرف شیخ قوه خیال گفت جبلت للمحاکات، مجبوله، یعنی سرشتشه، سرشت او برای محاکات، صورتگریه، مثل این که چشم جبلت للرؤیت للابصار، جبلت سرشتش دیدن. همونطوری که این قوا هر یک جبلی دارن، غریزه و سرشتی دارن که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اسیان راه نداره در اونها، برای این کار خودشون این قوای ملائکه مثل ملائکه نظامی هستی، این قوای بدن ما به کار خودشون هستن. چشم اسیان نمی کنه، گوش اسیان نمی کنه، میبینی که اسیان نمی کنه.
اسیان نمی کنن، به کار خودشون هستن، موجودات رو می بینی هر یک به مسیر خودشون هستن. خب حالا این قوه خیال جبلت سرشتش اینه للمحاکات صورتگری می کنه. خب
هم محاکات چه قشنگ حکایت از خاره، حتی رنگهاش رو ریختش رو، اون درختی که در خارج هست، اینی که الان انشا کرده، صورت داده، انسان در خودش داره، میبینی تمام جزئیات درخت خارجی رو همه رو دارا، تمام جزئیات زید خارجی رو الان دارا، چه خوش محاکاتی. خب حالا اینی که الان صورت خیال است در سقع نفس به وزان خارج انشا شده، این صورت الان، این صورت خیالی، این مادی یا مجرده؟ مجرد بنا شده که طول و عرض نداشته باشه، که مجرد بنا شده که رنگ و نمیدونم ریخت و یمین و یسار و این حرفا اینا باش نباشه. این که هست، میفرمایید این مادی یا مجرده؟ میفرمایید مجرد، مجرده، مجرد تام است. میفرمایید نه خیر، مجرده برزخیه، برزخ بین مجرد تام و مادی محض. قوه داره، استعداد داره، حرکت داره، نداره. مثل نبات خارجی قوه قاضیه، نامیه، اینها داره، نداره. طول و عرض و ریخت و شکل و وزن اینها نداره، داره. برزخ هست بین این دو. لذا برز رسوندیم که در باره تجرد نفس ناطقه در این کتاب چند جا صحبت میکنیم؟ سه جا نبود؟ یکی در آخر مرحله، یکی در مرحله دهم بحثش میکنیم، آخر این جلد، یعنی کتابای قدیمی ما، در مرحله دهم بحثش میکنیم راجب تجرد نفس، اما اون تجرد برزخی. و و با جنابالی در خاطر داشته باشی که هر دلیلی که در تجرد نفس توی شکل، ریخت، قد و قامت، رنگ، طول و عرض اینها خوابیده، دلیل بر تجرد برزخی نفسه در مرحله خیال. و اونهایی که در او این حرفا خوابیده نیست، اونها تجرد تام عقلی. لذا تجرد تام عقلی رو مرحوم آخون انداخته به آخر کتاب، به کتاب نفس. در کتاب نفس فصلی باز کرده، 10-11 دلیل آورده بر تجرد نفس ناطقه، اونها تجرد عقلانیه. در مرحله دهم، در این جلد اول این کتاب قدیمی ما رحلی، در مرحله دهم فصلی باز کرده در احتیاط عاقل معقول راجع به تجرد نفس، اما این تجرد برزخی و اون تجرد تام عقلانی. در اونجا عنوان بحث را تام آورد، اینجا تام نیاورد. اینطور. و یه بحث دیگر که متاسفانه در کتاب برز رسوندیم پیشترها هم که برای او فصل عنوان نفرمود، حیف شده، و اون مقام فوق تجرد نفس ناطقه که حد یقف برای اونی. این مطلب بدین عظمت و سنگینی رو در اثنای مسائل گذرونده، برای او فصل و بابی عنوان نفرمود، اما در این کتاب راجع به تجرد نفس در 3 مرحله صحبت میکنیم، از جنبه طبیعیش که فراوان، از جنبه تجردش، تجرد برزخی و تجرد تام عقلی و تجرد بله فوق طور عقلی، یعنی حد لایقفه. او اینها همه باز بازتر میشه و روشنتر میشه حرفش. حالا عرضمون اینه که اینی که شجر مادیه، اینی که انسان مادی خارج، و اینی که در ذهن تصور فرد خیال تصور فرمودی، صورت دادی او را، این هم که تجرد داره و شاخ و برگ داره و طول و عرض داره، یمین و یسار داره، این هم که می‌فرمایی تجرد برزخی داره. تجرد عقلانی که فوق اونه، او را چجور تعقل می‌کنیم، ادراک می‌کنیم؟ تجرد عقلانی را، انسان را تعقل می‌کنیم، سر و گوشش می‌دهیم یا نه؟ تعقل دست و پایش می‌دهیم یا نه؟ در مقام تعقل شجر را تعقل می‌کنیم، شاخ و برگش می‌دهیم یا نه؟ طول و عرضش می‌دهیم یا نه؟ تنه و ریشه و چه و چه و اینها داره یا نه؟ اگر بنا باشه که دست و پا و چشم و گوش و اینها نداشته باشه، که انسان نیست، و چی تعقل کردی؟ اگه شاخ و برگ و ریشه و تنه و اینها نداشته باشه، درخت نیست، و چی تعقل فرمودی؟ خب حالا که تعقل فرمودی، انسان به تعقل فرمودی، انسان چشم و گوش داره، دست و پا داره، اینها تعقل شد یا نشد؟ شده. با اون برزخی تفاوتش چیه؟ با اون تجرد برزخی. بله، این حرفیه. شما که آمدید فرمودید مادی و خیالی و عقلانی، میپرسیم در تجرد عقلانی که انسان به ادراک کردی، بهش دست و پا دادی، چشم و گوش دادی، از او جباره داره یا نداره؟ اگه نداره که انسان نی. اگر داره، مال فرق بین اون تعقل و این تجرد برزخی، اون تجرد عقلانی و این تجرد برزخی. خب حالا این رو در خاطر داشته باشی، بپرورانی، فکرش رو بفرمایی. بله، در کتابم بعد در پیش داریم، حالا حل میشه انشالله. بارقه های الهی گاهی به جان اشراق میشه، ایماز میشه، افاظه میشه، اینها میبینید کار میرسه. حالا صورت بحث رو در خاطر داشته باشیم تا ببینیم در تجرد فوق تجرد برزخی، تجرد که تجرد تام عقلیه، با اینکه انسان است، با دست و پا و چشم و گوش داشته باشه، نداشته باشه، انسان نی. بله، خب حالا در خاطر داشته باشیم. اینجا هم حالا این مثال را که در نظر گرفتیم، بفرمایید عبارتیشون. بعد می‌فرماد که جناب شیخ انسان یه اعراضی داره، حیاتی داره، خب حالا این حیات داخل در اون نباشن به شیخ اشرا، این حیات داخل در قوام اون نباشن، اعراضن خارج او هستن، اما اونهایی که اجزای جوهری ذاتیش هستن چطور؟ اونها رو که باید داشته باشه، اجزای ذاتی جوهریش، این جوهری که میفرما در عبارت یعنی ذاتیش، اینا که ذاتیش هستن اونها رو که باید داشته باشه. خب حالا آیا اون فرد رب النوع این اجزای جوهری ذاتی رو دارا هست یا نه؟ اینو باید اثبات کنی، این باید فرمایش بفرمایی. به صرف مناسبت و مماثلت نمیرساند که، اون رو که مشاهم میگن که بین علت و معلول سنخیت مناسبت، شما باید یک کاری بفرمایید که این اجزای ذاتی رو در اون فرد رب النوع پیاده کنی، با اینکه مجرده پیاده کنی اجزای ذاتی رو، مثل اینکه ما در تعقل باید پیاده کنی اجزای ذاتی را، دست و پا و اعضا و جواره اینها را در تعقل پیاده میکنیم فوق مقام تجرد برزخ. خب حالا به کتاب نزدیک بشیم. و منها ان رجلین و الجناحین، بس در انواع حیوانات و غیر ذالک من الاعضا اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان کیف یکون ذات بسیطه نوریه، که اون مجرده، اون مجرد تامه اینها رو نداشته باشه، چطوری میشه فرد اون و اون بشه از افراد این نوع؟ چه مناسبتی بینشون؟ چطور میشه بعد موجود مجرد بسیط نوری کذایی بشه بعد مثالن لهو، مثال اینی که دست و پا داره، بالو پر داره، چشم و گوش داره و اون نداره، چطور بشه مثال این؟ سوا اون اخسته وحده ها یا سوان اخذت، اون ذات بسیطه، سوان اخذت وحده ها، اخذت بخونیم، او ما حیاتها نوریه، چه این که اون ذات بسیطه را اخذت وحده ها یا با حیات نوریه، بله اینهاش در نظر بله، ذات ها و حیات نوریه، مثل این که در مادیات میفرمایید حیات عارضیه، بالاخره باید این امور ذاتی رو داشته باشه، نداشته باشه این چه مثال اونه؟ والمما، و حال این که والمماثلت بین المثال والممثل له و این لم یشترید من جمیع الوجود، نمیگیم حالا تا فیاخالتون باید شبیه هم باشه، اما خواهی یه چیزه که باید بینشون مناسبت باشه، لکن یلزم ان یقع الجوهری یومن کل من هما، جوهری یعنی ذاتی، ذاتی جمن کل من هما، لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل من هما به ازاء الجوهری من الاخر و الارضی به ازاء الارضی، بالاخره چیزی باید باشه تا مناسبت باشه، این یه اشکال. و منها باز اشیا اشکالات، و منها ان تلک الارباب، حالا این اشکال از اون یه پله بالاتر و قوی تر داره، در این وجه اینها فرمایشات میفرمایید، جناب علی دستتون باز هست که به جناب آخوند، حالا طرف آخونده به طرفداری از شیخ اشراق بگیم که اینطور نباشه که شما میفرمایید، راه داره، همون عرایز تقدیم داشتیم. الان اشکال دیگر برای ایشون که شما که قائل هستید به اصالت ماهیت، با اینکه حالا ایشون پیشتر فرمود که مرادشون از این اعتباریت وجود یعنی اعتباریت وجود مفهوم عام، و ایشون در آخر تلبیهات گفت ان نفس ما فوقها این نیاتون صرفه، و با فرمایشات دیگرشون وقف نمیدهد که ماهیت من متعارف که اصالت به این معنا نبیشون قائل به اصالت وجود، این فرمایشات پیشتر فرمودید و در رفتیم دیگه، حالا باز داره همونی که شهرت داره و به ایشون انتساب میدن داره از اون جهت فرمایش میفرماد، شما که قائل به اصالت ماهیتی و ماهیات را مجعول میدانید، به عرض رسوندم که کسانی که میفرمایند در جهل ماهیت مجعوله، ما میبینیم افراد و اشخاصی هستن که در توحید، در وحدت شخصی وجود خیلی قوی هستن. بازم میفرماین ماهیت مجعوله. این معناش چی میشه؟ بیشتر اشاره کردیم. اینها میخوام بفرماین که وجود جلبردار نیست. وجود که وجوده، وجود جلبردار نیست. جل میرود روی ماهیت به چه معنا؟ یعنی این وجوداتی که به این صور، به این کلمات در آمدن کثرت پیدا شده، به این لحاظ ماهیات به توفیل وجود، این وجودها به ضرب من التعبیر شکنها خوردن، اسمها یافتن، به خلق شدن، مخلوق هستن و خلق را عرض کردیم یعنی حد شی. حالا که وقتی به این صورت خلقه او، یعنی الگو گرفته، بریده، برش کرده، به این ریخت در آورده، حالا که مخلوق شدن، به توفیل این وجود بگیم که ماهیت مجعوله، ولی خود وجود که مجعول نمیشه بوده باشه، یه حقیقته. اونها از این جهت پیش آمدن، ولیکن این فرمایشات الان جناب آخون میفرماد که شما یه شیخ اشراق که قائل هستید به اصالت ماهیت و ماهیت مسار کثرت، اینها همه متغایر بلکه متباین، چگونه میخواید بفرمایید که سنخیت و مواصلت بین این افراد با اون اصل هست؟ این رو کسی بگوید که قائل بوده باشه به اصالت وجود و وجود را در اشتداد ببینه و بگوید که تفاوت به حسب اشتداد در وجود بوده باشه، نه به حسب طبیعت انسان. چنان که اینجا الان افراد انسان‌های اینجا، افراد انسان اینجا را، این انسان‌های اینجا را ما میگیم متفاوتن. متفاوتن در چه لحاظ متفاوتن؟ به لحاظ وجوداتشون متفاوتن. یکی خیلی کشف کرده، خب انسان قویه. یکی تنبلی کرده، انسان ضعیفه. اونی که انسان قوی شده، علوم و معارف میشود جز ذات انسان، خب میشود انسان قوی، وجودن قوی شده. حالا اگر قائل به اصالت وجود باشیم حرفی، اما با اصالت ماهیت و مجعول بودن به ذات ماهیت و ماهیت مسائل کثرت، تغایر، تباین، چگونه بخوام که بین اینها بله مماثلت و اینها پیش بیاوریم؟ این خلاصه تا حالا عبارت فرمایشاتی داره و منها